بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 595. چون در این جلسه دو تا سوره رو میخواییم بخونیم، بنابراین جلسه 595 ما دو قسمت خواهد داشت. قسمت اول سوره شمس رو مورد تدبر قرار خواهیم داد انشاءالله، و به فضل الهی در قسمت دوم سوره لیل رو. همطور که متوجه شدید، سوره شمس و لیل از سوره های جفت هستند. به هر حال دو تا سوره هستند که اینها رو ناظره به هم میتونیم مورد مطالعه و تدبر قرار بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. از سوره های راهبردی قرآن کریم هست، بلکه میتونیم بگیم فرا راهبردیه، به خاطر اینکه همه راهبردهایی که برای سعادت انسان در قرآن کریم ارائه شده و همه راهبردهایی که برای تشکیل جوامع سعادتمند، دولت‌های سعادتمند و تمدنی که بتونه سعادت رو برای بشر به ارمغان بیاره، اونا همگی مبتنی بر همین مطلبیه که در این سوره بیان شده. ازا زیر ساخت تفکر راهبردی اسلام و بنیاد تفکر راهبردی اسلام هم در همین سوره بیان شده. اون بحث ساخته شدن انسان هست. بحث این هست که خدای متعال به ما می‌فرماید که من در وجود شما سیستمی قرار دادم که اگر شما به سمت کارهایی برید که باعث بدبختی شما میشه، وجودتون هشدار میده به شما. شبیه این که ما اگر غذای نامطلوبی بخوریم، ببینید خدای متعال در جسم ما چندین ایستگاه گذاشته برای این که ما غذایی که باب پسند ما نیست اون رو نخوریم. اول چشم ما هست، ظاهر غذا رو نگاه میکنه، ممکنه از اون غذا خوشش نیاد، ببینه این غذا آلوده هست، این غذا کثیفه، مسائل بهداشتی درش رعایت نشده. شما یه رستورانی میرید، یه فروشگاهی میرید، هم که میبینید وضع بهداشتیش خوب نیست میایید بیرون، هم که میبینید وضع بهداشتی پرسنلش خوب نیست میایید بیرون، میرید سر میز بشینید میبینید تمیز نیست میایید بیرون. اگه این مرحله خوب بود، همه چی مرتب بود، مرحله دوم حس بویایی ما هست. به محض اینکه غذا رو بر میداریم که بخوریم، اگه نزدیک دهنمون بردیم، قبل از اینکه غذا رو در دهنمون بگذاریم، حس بویایی ما فعال میشه. اگه احساس کنیم بوی بدی از غذا به مشام ما میرسه یا از اون نوشیدنی به مشام ما میرسه، او رو کنار میگذاریم. مرحله سوم اینه که حس بویایی هم تایید بکنه، چیزی نگه به ما، در دهن میگذاریم غذا رو، حس چشایی ما فعال میشه. اگر حس چشایی هم تایید نکنه، ولو غذا رو در دهن گذاشتیم یا نوشیدنی رو در دهن قرار دادیم، میریزیمش بیرون. خب ممکنه که حس چشایی هم بپسنده و مانع نشه. مرحله بعد خود معده ما هست. معده با همکاری دیگر اعضای بدن از قبیل کبد، اگه احساس کنه که این غذا یا این نوشیدنی مسمومه، با طبع ما مناسب نیست، این رو برمیگردونه. برگردوندن غذا از درون معده به بیرون معده علامت سلامت بدن دیگه، یعنی این غذا ایراد داشت که تو خوردی. روح ما هم همینطوره. روحی که خدای متعال در وجود ما قرار داده، اگه کسی دروغ بگه میگیم وجدان درد میگیره، اگه کسی خلف وعده بکنه ناراحت میشه، اگر کسی به دیگری ظلم بکنه ناراحت میشه. بدنم همینطوره. کسی که اول میخواد سیگار بکشه، ریه او واکنش نشون میده، شروع میکنه سرفه کردن. خب چه اتفاقی میفته که انسانها گرفتار میشن، هم در بدن هم در روح؟ اتفاقی که میفته اینه که به هشدارهای نفس و بدن ممکنه انسان گوش نده، وجدان خودش رو از بین ببره، روح خودش رو سرکوب بکنه، چنان که ممکنه که هشدارهای بدن خودش رو سرکوب بکنه. هی سیگار میکشه، تنفسش سخت میشه، سرفه میکنه، به این سرفه ها بی‌اعتنایی میکنه، دیگه به مرحله میرسه که سیگار پشت سیگار، اما دریغ از حتی یک سرفه. یعنی این ریه به این دود عادت کرده، اگه یه لحظه این دود قطع بشه داد و فریاد ریه در میاد. ببینید این تغییر ماهیته، یعنی این ریه‌ای که به یک ذره دود هم حساس بود الان دیگه مشتاق دود شده. روح انسان‌ها اینطوریه، وجدان انسان‌ها هم اینطوریه. همین آدمی که اگر روزی به یه نفر سیلی میزد وجدان درد میگرفت و شب خوابش نمیبرد، حالا انسان‌ها رو با بمب اتم میزنه نابود میکنه. همین آدمی که اگه یه دروغ میگفت شب خوابش نمیبرد، ممکنه که اگه دروغ نگه حالا خوابش نبره. عادت کنه به دروغ گفتن، عادت کنه به مال مردم خوردن. رضا خدای متعال اینجا برای اینکه اهمیت قصه رو به ما بگه، حدود 11 تا قسم خورده. و شمس 1، ضحاها 2، و القمر 3، و النهار 4، و اللیل 5، و السما 6، و ما بناها 7، و الارض 8، و ما تهاها 9، و نفس 10، و ما سواها 11. تا اینجا همه مقدمه هست، اینا همه مقدمه هست، همه قسمه که چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. ما در وجود شما هم فجور رو در این سیستم عامل قرار دادیم، هم تقوا رو. شما هم فجور رو میشناسید، هم تقوا رو میشناسید، هم خوبی ها رو میشناسید، هم بدی ها رو میشناسید. وجود شما به خاطر عقلی که ما بهتون دادیم، به خاطر فطرتی که به شما دادیم، به خاطر آفرینش و خلقت ویژه‌ای که انسان داره، خوب و بد رو از هم تشخیص میده. انسان‌ها همه یه پیامبر باطنی دارن دیگه. عقل فطرت خداییه. عرض کردم این هم در جسم ما هست، هم در روح ما هست. ما خوب و بد رو میفهمیم، غذای خوب و بد رو میفهمیم، بوی خوب و بد رو میفهمیم، همینطور راست و دروغ رو میفهمیم، عدل و ظلم رو میفهمیم. از عدل خوشمون میاد، از ظلم بدمون میاد. منتها این احتیاج داره که ما یه تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم که اون بعد الهی وجود خودمون رو تقویت بکنیم، تصمیم بگیریم که به این عقل و فطرت کمک بکنیم تا این عقل و فطرت ریاست وجود ما رو به دست بگیرن و خدای نکرده نیروهای دیگری که خدا در وجود ما گذاشته بود برای اینکه به ما کمک بکنند، البته تحت نظر عقل، اونها هوای استقلال به سرشون نزنه، اونها ادعای خودمختاری نکنند. خدای متعال میل رو در وجود ما قرار داد برای اینکه گرسنه شدیم به دنبال غذا راه بیفتیم، غذای تهیه بکنیم بخوریم. اما اگر این قوه میل و قوه شهوت ادعای خودمختاری کرد، ادعای استقلال کرد، ریاست عقل را نپذیرفت، بلکه خودش گفت که من خودم میخوام رئیس باشم، دیگه انسان بیچاره میشه، انسان قیامت رو فراموش میکنه، انسان انبیای الهی رو که به کمک پیامبر باطنی یعنی عقل آمده بودند اینا رو کنار میگذاره، با پیامبران می جنگه، با وحی می جنگه. چرا؟ چون ادعای استقلال کرده دیگه، می افته دنبال دنیا. خدای متعال قوه غضب را در درون ما قرار داد برای اینکه از خودمون دفاع کنیم در برابر تهاجماتی که ما میشه، البته تحت ریاست عقل. شجاعت به خرج بدیم، از مظلوم دفاع بکنیم تحت ریاست عقل. اما یه وقت ممکنه این قوه غضبیه ادعای استقلال بکنه، ادعای خودمختاری بکنه، بگه من میخوام از زیر پرچم عقل بیام بیرون. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ انسان بیچاره میشه. همین انسانی که باید از حق و عقل و عدل دفاع میکرد خودش میشه ظالم، خودش انسانهای دیگر رو به خاک سیاه مینشونه. یا قوه وهمی که خدا به در اختیار ما قرار داده بود برای اینکه فریب ابلیس و ابلیسیان رو نخوریم، اگه بیاد و ادعای استقلال بکنه، از زیر بیرق عقل خارج بشه، در این صورت از حکمت و بصیرت خارج میشه، انسان خودش تبدیل میشه به یک سرباز از سربازان ابلیس. این مطلب رو خدا در این سوره برای ما داره باز میکنه. شروع میکنیم تدبر در سوره مبارک شمس را به نام الله، الله که مستجمع جمیع کمالات است، از جمله رحمان است و رحیم است. قسم به خورشید و ضحاها و قسم به پرتو خورشید، قسم به اون هنگامی که خورشید در اوج آسمان قرار میگیره، در مرکز آسمان قرار میگیره و همه جا خوب روشن میشه. وقت چاشت بعضی هم گفتن، حالا اینجا شاید به معنای کل روز باشه. والقمر، قسم به ماه، اذا تلاها، آنگاه که در پی خورشید بیاید. وقتی خورشید از چشم ما دور میشه، این ماهی که میاد و در آسمان نور افشانی میکنه، نور رو از خورشید میگیره به ما باستاب میده. و نهار، قسم به روز، ازا جلاها، این ضمیر جلاها قاعدش اینه که برگرده به شمس، چنان که ضحاها به شمس برگشت، طلاها به شمس برگشت. یعنی قسم به روز، آن هنگام که خورشید را بر ما آشکار میکند. کسانی که اینجور معنا کردن آیه رو از معجزات علمی قرآن دونستن، یعنی حرکت زمین به دور خودش هست که باعث میشه ما با روز و شب مواجه بشیم. پس وقتی روز میشه، روز در واقع خورشید رو برای ما آشکار میکنه. بعضی هم گفتن نه، قسم به روز، آنگاه که زمین را آشکار میکند، یعنی وقتی خورشید طلوع میکنه روز میشه، روز که شد ما زمین رو بهتر میبینیم. همین اتفاق در ضمیر یغشاها هم افتاده، و لیل اذا یغشاها، قسم به شب، آنگاه که بپوشاند خورشید را، یا آنگاه که بپوشاند زمین را. و قسم به آسمان، و قسم به آن که بنا کرد آسمان را، و قسم به زمین، و قسم به آن که گستراند زمین را، تهاها گسترش داد زمین را، پهن کرد زمین را. تا اینجا پدیده‌های تکوینی بود، خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و زمین، و اگه دقت فرمودید زوجهای متضاد غیر ارادی بودن، شمس و قمر، روز و شب، آسمان و زمین، زوجهای مقابل هم بودن دیگه. روز و شب با هم جمع نمیشن دیگه، یا روز یا شب، شمس و قمر با هم جمع نمیشن، یا ماه خورشید رو در آسمان میبینیم یا ماه رو میبینیم، آسمان و زمین. حالا از زوجهای تکوینی خارج میشه، وارد بحث انسان میشه. و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، قسم به نفس، قسم به روح. و ما سواها، و آن که این روح را موزون ساخت. سواها زمینش به نفس برمیگرده، یعنی خدا دیگه. و آن که یعنی خدا، و ما بناها یعنی خدا، و ما تهاها یعنی خدا، همش بحث خدا هست. و نفسن و ما سواها، قسم به نفس آدمی و آن که این نفس را موزون ساخت. خب چند تا قسم شد؟ 11 تا. اینا همه مقدمه بود. قسم به همه اینها ای مردم، که من میخوام این نکته رو به شما بگم. فالهمها فجورها و تقواها، خدای متعال الهام کرد به این نفس، به این جان شما، هم فجور نفس را و هم تقوای نفس را. فجور به معنای شکاف، به معنای دریده شدن، به معنای پاره شدن. یعنی خدا که شما رو ساخت و شما رو موزون هم ساخت، روحتون و نفستون رو موزون ساخت، گفت که چه چیزی باعث میشه این تسویه روح به هم بخوره. یعنی انفجار روح رو هم به شما گفت، فشار شکاف روح رو هم به شما گفت. گفت اگه چیکار بکنید از تسویه خارج میشید، اگر چیکار بکنید تعادل شما به هم میخوره. خدایی که عقل و میل و غضب و شیطنت و وهم رو در شما قرار داد، اون خدا به شما گفت که اگه عقل رئیس وجود شما باشه تعادل دارید، ولی عقل اگه رئیس وجود شما نباشه، شهوت و غضب و وهم ادعای ریاست و خودمختاری بکنن، شما تعادل وجودتون دیگه به هم میخوره. چرا؟ چون عقل زیر دست و پا میفته، فاصله شما با حیوانات و تمایز شما از حیوانات به هم میخوره. و تقواها، تقواها یعنی چی؟ یعنی خدای متعال راه حفظ تعادل را هم در نفس شما قرار داد. تقوا یعنی حفاظت کردن، ما بتونیم از گوهر وجود خودمون حفاظت بکنیم. هم فجور نفس رو در ما قرار داد، الهام کرد به ما از طریق قوه فطرت و عقل، هم تقوای نفس و حفاظت از نفس را به ما الهام کرد از طریق ریاست عقل و فطرت بر دیگر قوا، بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه. خب راه پیشرفت شما حفظ تعادله، راه عقب ماندگی اینه که تعادلتون رو به هم بزنید، اون قوای دیگه بیان بر فطرت و عقل شما و رسول باطنی شما حکومت بکنند. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. با توجه به این فجور و تقوایی که به نفس شما الهام کردیم، باید بدانید قد افلح، 100% کسی به پیشرفت میرسه، کسی به فلاح و رستگاری میرسه، کسی به شکوفایی میرسه که خودش رو پاک بکنه. زکاها، کسی که نفس خودش رو تزکیه بکنه، پاک بکنه. از چی تزکیه بکنه؟ از ریاست شهوت و غضب و شیطنت. نفس در اختیار عقل قرار بگیره، پاک بشه از آلودگی های دنیا. و قد خواب من دستاها، و ناامید می شود قطعا، عقب می ماند، ناکام می ماند کسی که آلوده بسازد نفس را. اگر روحتون رو، عقلتون رو، فطرت خودتون رو بسپرید به شهوت و غضب و بیچارتون میکنه. پس نظریه پیشرفت اسلامی همینجا بیان شد، نظریه پیشرفت و عقب ماندگی بیان شد. انسان عاقل هست که عادل میشود. ما هم در ساحت حکمت نظری باید رشد بکنیم، عقلمون به فعلیت برسه، که رسالت انبیاء الهی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که فلسفه بعثت پیامبران همین هست که لیثیروا لهم دفائن العقول، گنج عقل رو در وجود انسان‌ها از زیر غبار قوای نفس بیارنش بیرون، عقل بر وجود انسان‌ها حاکم بشه. امام صادق علیه السلام در حدیث جنود عقل و جهل همین مطلب را می‌فرماید. اگر شاخص‌های عقل و عقل گرایی رو بر خودتون حاکم بکنید، میشید انسان عاقل عادل. ولی اگر خدای نکرده عقل زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت بیفته، انسان میشه جاهل ظالم. دیگه جاهل ظالم انواع و اقسام داره، انواع و اقسام داره. انسان عاقل هست که به قیامت ایمان داره، به خدا ایمان داره، به پیامبر ایمان میاره. انسان عاقل هست که حرفای خدا رو گوش میده. انسان عاقل هست که به عدالت رو میاره، ظلم رو طرد میکنه. انسان عاقل هست که از خودش، از گوهر وجود خودش حفاظت میکنه، دنبال رو به شیطان و شیاطین نمیشود. بس کلید پیشرفت و عقب ماندگی این شد: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که گوهر وجود خودش رو زیر قوای شیطان، نفس، قوای شهوت، قوه غضب و قوه وهم مخفی بکنه، بپوشانه، این عقب میمونه، این ناکام از این دنیا میره، این جهنمی از این دنیا میره. دست سید و سو هم به معنای آلوده کردنه، هم به معنای مخفی کردنه، به معنای زیر خاک پنهان کردنه. چیزی رو شما زیر خاک پنهان کنید، این تدسیس میشه. خوابه هم که روبروی افلحه هست، یعنی شکست خوردن، عقب ماندن، بیچاره شدن. پس ما یه گوهر وجودی خدا در درون ما قرار داده به نام فطرت، به نام عقل، به نام روح، ابزاری رو برای کمال این قرار داده. میل و غضب ما در خدمت روح ما باید باشه، وهم ما در خدمت عقل ما باید باشه. اگه برعکس شد همه چی خراب میشه، تعادل نفس چون به هم میخوره. تعادل نفس همون میوش میشه عدالت دیگه، ثمره عقله. اگه عقل حاکم شد، فطرت حاکم شد، علامتش اینه که ما عبد خدا میشیم. العقل و ما عبده به الرحمن. خب تا اینجا بحث سبقه فردی داره، اما از آیه 11 بحث سبقه اجتماعی و تمدنی پیدا میکنه. یعنی همین آدم ها هستن که حالا میرن جامعه سازی میکنن، دولت سازی میکنن، تمدن سازی میکنن. آدمی که از تعادل نفس برخورداره به فلاح رسیده، جامعه می سازه که اون جامعه هم به فلاح می رسه. ولی آدمی که تعادل رو در نفس خودش به هم زده، به نفع قوای غیر عقل، کنترل خودش رو داده به دست شهوت، ریاست طلب شده، قدرت طلب شده، پول پرست شده، هوا پرست شده، خود پرست شده، خدا پرستی رو گذاشته کنار، خود پرستی رو به جاش حاکم کرده. چون این آدم هایی دولت و جامعه و تمدن غیر الهی می سازن، اینها آخرت رو فراموش می کنن، از آخرت غافل می شن، همچون قوم ثمود در برابر انبیای الهی می ایستن، در برابر وحی الهی می ایستن، چنان که قوم ثمود در برابر پیامبرشان حضرت صالح سلام الله علیه ایستادن. کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. ای مردم، تاریخ رو بنگرید. قوم ثمود در اثر طغیان و سرکشی پیامبرشان را تکذیب کردند، قیامت را تکذیب کردند. کذبت ثمود، قوم ثمود قومی بود که تکذیب کرد پیامبرش را، تکذیب کرد معجزه پیامبر خودش را، تکذیب کرد روز قیامت را. چرا تکذیب کرد؟ به تقواها، به خاطر طغیانگریش، چون تعادل نفسشون رو از دست داده بودند، به جای آخرتگرایی افتاده بودند دنبال دنیا. دنیا بد نیست، میدونید دنیا گرایی بده، سرمایه بد نیست، سرمایه گرایی و سرمایه پرستی بده، فراموش کردن آخرت بده، فجور بده، اینکه انسان تعادل نفس خودش رو از بین ببره، این بده. قوم ثمود تکذیب کردن به تقواها، به سبب سرکشیی که داشتن، به سبب طغیانی که پیدا کردن. چطور؟ حالا شرح میده آیات برای ما. همین کذب ثمود و به تقواها رو که در آیه 11 آمده، شما شرحش رو در آیات بعد میبینید. میگه اذن بعث اشقاها، آن هنگام که برانگیخته شد بدبخت ترین آنان. ببینید اینها به پیامبرشون جناب صالح گفتن که اگه تو راست میگی، از طرف خدا اومدی، یه معجزه برای ما بیار. خب معجزه‌ای که جناب صالح آورد یه ناقه بود، یه شتر بود، یه بچه، یه شتری بود که به هر حال به عنوان معجزه در اختیار اینها قرار گرفت. حالا گفته شده از دل کوه در آمد این شتر، مشهور به ناقه صالحه. ولی در قرآن کریم جزئیات قصه نیومده که این ناقه از کجا آمد. به هر حال ناقه‌ای بود که معجزه آسا برای اینها آمد. شیر فراوانی میداد، آب فراوانی هم می نوشید. اینهایی که مخالف صالح بودن اومدن جمع شدن و یه آدم شروری رو پیدا کردن، باهاش صحبت کردن که تو بیا این ناقه رو، این شتر رو پی کن، این رو بکش. این در حالی بود که جناب صالح به اینها فرمود که مراقبت بکنید که به این شتر آسیب نرسونید، و وقتی که میره مخصوصا در نوبت آب خوردن خودش آب بخوره، مزاحمش نشید، که اگر آسیبی به این ناقه بزنید، چون معجزه خواستید، معجزه براتون اومده دیگه، خدا شما رو عذاب میکنه. ولی اینها این کار رو کردن. و از نکات عبرت آموز در این ماجرا اینه که یک نفر شتر رو پی کرد، ولی عذاب الهی شامل حال همه این قوم شد، غیر از خود جناب صالح و کسانی که به صالح ایمان آورده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه قوم هم راضی بودن به اون کار، یعنی اونا هم کف می زدن، اونا هم سوت می زدن، اونا هم همراهی کردن اون انسان شقی و بدبخت رو، تشویقش کردن که بکشین ناقه را. پس ببینید اگر ما خودمون رو تربیت نکردیم، تعادل رو در وجود خودمون حفظ نکردیم، از خودمون حفاظت نکردیم دیگه، وارد حوزه فجور شدیم. وقتی وارد حوزه فجور شدیم، شکاف بین ما و خدا روز به روز بیشتر میشه، تا جایی که به هلاکت انسان ها می انجامه، به نزول عذاب و بلا می انجامه. اگر هم در این دنیا به اون مرحله نرسه، خب آخرت جهنمه دیگه، که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که بزرگترین رنج جهنم فراغ از خداست. این که آدم تو جهنم می افته یه مسئله هست، این که از خدا دور شده، از لقاء الهی دور شده، اون مصیبت غیر قابل تحملیه نسبت به اصل سوختن در جهنم. ذنبعث اشقاها، آنگاه که بدبخت ترینشان را قوم سمود انتخاب کردن، برانگیختن، انتخاب کردن، یعنی گفتن آقا تو بیا این ناقه رو برو بکش. و این در حالی بود که فقال لهم، گفت به این مردم، به قوم سمود، رسول الله، رسول خدا، فرستاده خدا، پیامبرشون جناب صالح بهشون گفت ناقة الله و سقیاها، مردم مواظب این شتری که معجزه الهی هست باشید، او رو مورد آزار و اذیت قرار ندهید، مخصوصا و سقیاها، وقتی میره که آب بخوره، نوبت آب خوردن این شتر رو رعایت بکنید، او رو از آب خوردن محروم نکنید. خب قوم سمود چیکار کردن؟ فکذبوه، تعبیر جمع آورده، میگه تکذیب کردند رسول الله را، جناب صالح را اینها تکذیب کردند. نتیجه چی شد؟ فعقروها، باز جمع آورده، میگه پی کردن شتر را، شتر رو کشتن. چند نفر؟ یه نفر. پس چرا جمع میاره؟ چون این یک نفر نماینده اون جمع بود، اون جمع هم به کار این یه نفر راضی بودن. نتیجه چی شد؟ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، فدمدم یعنی عذاب رو خدا نازل کرد، علیهم بر آنان، بر قوم سمود، کی نازل کرد؟ ربهم، پروردگارشان. پس چی شد؟ فدمدم علیهم ربهم، هلاکت را و عذاب را بر اونها پروردگارشان نازل کرد. چرا؟ بزن بهم، به خاطر گناهشون، مرتکب گناه شدن، مرتکب گناه شدن. پس سواها، پس اونها رو با خاک یکسان کرد. این فسواها رو با و ما سواهای آیه 7 در کنار هم بگذارید. اگه ما تعادل رو در وجودمون برقرار نکنیم، خدا تعادل رو در وجود ما برقرار میکنه. چیکار میکنه؟ نابودمون میکنه، نابودمون میکنه. یه وقتی انسان آنچنان از تعادل خارج میشه که در برابر رب خودش میسته، در برابر خدا میسته. فرعون آنچنان از تعادل خارج شد، گفت انا ربکم الاعلا. چی میگه موسی؟ رب اعلا خود من هستم، چی داری میگی تو؟ ولا یخاف عقباها، ولا یخاف، یعنی خدا ترسی نداشت، عقباها، از فرجام این کاری که با قوم سمود کرد. خدا چطوری اینا رو نابود کرد؟ خب اینا خودشون رو نابود کردن، اینا خودشون با کارهایی که کردن خودشون رو نابود کردن. ببینید اگر اینا تقاضای معجزه نمی کردند، این عذاب برشون نازل نمی شد. این عذاب وقتی نازل شد که اینا تقاضای معجزه کردند، معجزه اتفاق افتاد. تو روایات هم داریم وقتی تقاضای معجزه ای یک قومی می کنند، معجزه را می بینند، معجزه براشون میاد، و معجزه رو انکار بکنن دیگه در همین دنیا گرفتار عذاب میشن، چون حجت برشون تمام شده. اینها خیلی در فجور پیش روی کردن. خب این سوره چی گفت به ما؟ این سوره به ما مطلب فوق راهبردی رو بیان کرد. فرمود که ما شما رو به شکلی آفریدیم که در برابر اون چه که به جان شما آسیب میزنه وجودتون حساس باشه، اما ممکنه که شما بیایید و این تعادل رو به هم بزنید، تعادل رو به هم بزنید، برید به سمت بدی. اگه به سمت بدی رفتید به نابودی خودتون کمک کردید، اگه رو فطرتتون خاک پاشیدید به نابودی خودتون کمک کردید. راه پیشرفت شما اینه که خودتون رو پاک نگه دارید، فطرتتون رو پاک نگه دارید، نگذارید روی فطرتتون یه حجابی بیاد، فطرت مخموره رو نگذارید محجوبه بشه، به تعبیر زیبای امام راحل در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، و یا مرحوم شهابادی در شذرات المعارف و رشحات البهار، نگذارید روی اون فطرت الهیتون حجاب بشینه، حجاب دنیا خواهی، حجاب دنیا پرستی، حجاب خود پرستی. پس راه پیشرفت اینه که عقل شکوفا بشه، فطرت شکوفا بشه، عدالت برقرار بشه. مرکز این سوره همین آیه بود، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این سوره به ما گفت که همه چی از فرد شروع میشه و به جامعه و قوم میرسه. فرد خیلی مهمه، تربیت افراد خیلی مهمه، و این سوره به ما گفتش که شما خودتون میدونید چی چیزی اعتدال رو در وجود شما به هم میزنه و چه چیزی باعث حفظ اعتدال میشه. سعی کنید با بهره‌گیری از پیام انبیاء الهی و الان دیگه سند قرآن کریم اعتدال رو در وجود خودتون حفظ بکنید. اگر اعتدال رو حفظ کردید به فلاح میرسید. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که از گوهر وجود خودمون حفاظت بکنیم. خدایا عقل رو در وجود همه ما به کمال برسان. خدایا حجابهایی رو که روی فطرت ما ممکنه قرار گرفته باشن اینها رو از روی فطرت ما کنار بزن. خدای به ما توفیق تزکیه و فلاح و تقوا عنایت بفرما. خدای جامعه ما، امت اسلامی، تمدن اسلامی، دولت‌های اسلامی در مسیر فلاح، تزکیه و تقوا قرار بده. خدایا همه ما را در مسیر عقل و عدل قرار بده. همه ما بشیم آدم‌های عاقل و عادل. جامعه ما بشه جامعه دارای عقلانیت و عدالت. خدایا همه ما را به جنود عقل آراسته بفرما. و شمس و ضحاها، یه بار دیگه با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره لیل رو انشاءالله به عنوان قسمت دوم همین جلسه در ادامه ملاحظه خواهید فرمود.